أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیرامون کسانی که نباید با آنها مجالست بکنیم، یک مورد رو بحث کسانی که درکشون پایین است، عقل کمی دارن، میگیم احمق، روایت داری که با اینها مجالست و مصاحبت نکنید، زیانهاشو مواردشو گفتیم. مورد دوم، انسانهای نادان، کسانی که جاهلن، با اینا مجالست کردن ضررهایی داره برای شخص. تو این زمینه هم نکات متعددی از خدمتون عرض میکنم. نکته اول این است که مجالست با انسان جاهل نشانه کمی عقل خود انسانه، چون عقل بایسته ها رو به ما تذکر میده، میگه این کار درسته باید انجام بگیره، این کار غلطه نباید انجام بگیره، این کار عقله. عقل است که رعایت حدود الهی رو میگه و تقون یا اولی الالباب، میگه تقوا داشته باشید، اما بلا فاصله میگه آهای کسی که عقل خالص داری با تو هم. و این عقل خالص میخواد بگه شما رو راهنمایی میکنه به تقوا، و الله میگفت وتقون یا ایها المؤمنون، آهای کسی که ایمان داری، خدا رو قبول داری، خود تقوا داشته باش. قرآن توی آیه 197 بقره است میفرماد آهای کسی که لب، یعنی عقل خالص داری، نفست رود اثر نمیگذاره، عقل خالص به تو دارم میگم، باید تقوا رو رعایت بکنی. این به دلیل اینه که عقل وقتی خالص شد انسان رو راهنمایی میکنه به بندگی خدا. عقل یکی از دستوراتی که میده به انسان اینه، میگه با جاهل نشست و برخاست نکن، به خاطر اینکه نشست و برخاست باید سود شما بکنی، سود با جاهل نداره، نشست و برخاست جو نفعی نداره. شما با یکیسی نشست و برخاست بکن که از کلامش بهره ببری، گفتارشو گوش میکنی به علمت میافزاید، عملشو نگاه میکنی عمل صالح هست، مشوق آخرت است برای شما، شما رو تحریک میکنه که عمل صالح انجام بدید، قیافش هم نگاه میکنی به یاد خدا میافتید. این همه نتیجه علمه. این جمله های حضرت عیسی علیه السلامه که توصیل کافی داره که گفتن حضرت عیسی من نجالس با کی نشست و برخاست کنی، گفت من یذکرکم الله رؤیته، با کسی که وقتی نگاش میکنید به یاد خدا بیفتید، و یزید و فی علمکم منطقه، وقتی سخنانشو میشنوید به علمتون افزوده میشه، و یراقبکم فی الاخرت عمله، رفتارشو نگاه میکنید شما رو تشویق به آخرت میکنه، چون رفتارش همه رفتارهای دینی و آخرتیه. خب این معیارها اگر در جلیس انسان باید باشه، این معیارها تو عالم نه تو جاهل. رضا فرمود کسی که با جاهل نشست و برخاست میکنه نشونه کمی عقل خودشه، نه اون جاهله، اون که خب جاهله، میگه این نشانه کم عقلی، یعنی از عقلش استفاده نکرد که با چه کسی نشست و برخاست بکنه. دقت کنید روایتو، من عدم العقل مصاحبت و ذوی الجهل، می فرماد از نبود عقل است که مصاحبت میکنه با آدم نادان. این کلمه از هم تو فارسی هم تو عربی معنای صدور داره و صدور گاهی معناش علته. مثلا میگم گرمای اینجا از آتش است، این از صدوره، اما صدور علیتیه. خب میگم علت گرمای اینجا از این بخاری علتش اینه. فرمود از نبود عقل است که مجالسات با انسان جاهل میکنه، یعنی منشأش کمی عقله. عقل وقتی کمه این علت میشه برای اینکه میره با جاهل نشست و برخاست میکنه. حالا مقابل چیه؟ اگه عقل زیاد شد، نه میگه چه سودی داره، من با جاهل کاری ندارم. در یه روایت هم کلی میفرما بئس القرین الجهول، بد قرینیست انسان جهول، یعنی آدمی که خیلی نادانه. این خیلی بد همراهیست برای شما، نمیخواد باش همراهی بکنه. خب ضررهای قرین با جاهل خیلی ضرر هست. یکیش هلاکت، دیگه همی یکی کافیه. یعنی با آدم نادان انسان نشست و برخاست بکنه آخرش نابودیه، مگر اینکه قبل از نابودی ازش جدا بشه، چون جاهل دیگه نمیفهمه دیگه، تو جهلش کارو خراب میکنه. فرمود صدیق الجاهل معرض للعتب، رفیق انسان جاهل خودشو در معرض عتب، عتب با تا به معنی هلاکته. صدیق انسان جاهل خودشو تو معرض هلاکت انداخته. اون جمله امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه میدونید حضرت فرمودن که دو نفر کمر مرا شکستن، یکشو میگن جاهل نادان، آدم نادان ها میاد شخص بیارد بالا میاردش پایین. میگفت این آخوند ما روحانی ما معراج میرد، میخواست بیاردش پایین، آدم جاهل ها نادان میخواد تعریف بکنه تازه میدازدش پایین. هرچی بهش میگفتن این حرف ها نزن، این آقا خیلی خوبه، اما دیگه معراج که نمیره، این آدم جاهل. این گفت چرا؟ من میدونم معراج میره. آخه بهش گفتن که بیا بریم از خودش پرسیم قول خودش رو قبول داری یا نه؟ گفت آره قبول داره. رفتن از خودش پرسیدن شما معراج میری؟ گفت نه من معراج نمیره. بازم یه آدم جاهل دست از جاهلتش بر نداشت، یه فوش داد به همون روحانیه. تو فوجش میگم فلان فلان شده، این شکست نفسی میکنه، من میدونم معراج میره. مرحوم پدرمونم یه داستان اینطوری نقل میکنم که یه آقایی رو منبر بود اما سواد چندانی نداشت، میخواست تعریف بکند از یه بزرگی که پا منبرش نشسته بود. گفت این آقا خیلی شخصیت بزرگی، شما خبر ندارید ایشون یک کتاب در رد قرآن نوشته. مقامش بالاست، یک کتاب در رد قرآن نوشته و هزار تا سوره قل هو الله هم حفظه ایشون. اینطوری میاد بالاش ببره تازه میدازدش پایین. وقت ایشون مثال میزدن به مسیحی ها، گفتن مسیحی های نادان میخوان حضرت عیسی علیه السلام ببرن بالا، میگن پسر خداست، تازه او رو میدازندش پایین. یعنی یه کاری میکنن که هم خدا غضب میکنه هم خود حضرت عیسی علیه السلام ناراحته. میگه عجب پیروان جاهلی دارن، عجب احمقایان، چی میگن اینا؟ هرچی میگه من مخلوق خدا هستم. من این آیات که الان امشب میخوندی، میگه با من مخلوق خدا. پیرو نادان اینه که میخواد حالا بالا ببره میزدت پایین، میخواد حضرت علی علیه السلام بالا ببره تازه میگه او خداست. تو باید این که تازه کار خرابتر کرده که، این که تعریف نشد که. خدای متعال می فرماد نمیخواد تعریف از پیغمبر و امام بکنی، تعریف بذارید خودم بلدم تعریف بکنم. خدای متعال حضرت عیسی رو میخواد تعریف بکنه، میگه انما المسیح، این انما یعنی فقط، و فقط یعنی شما برید کنار، نمیخوام حرف شما درست نیست، این فقط معناش اینه، یعنی هر چی تو کلتونه اینا درست نیست، شما نمیتونید تعریف بکنه. حضرت عیسی رو خود خدا تعریف بخواد بکنه، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته، گد عیسی پسر مریمه، یعنی مادرش مشخصه، پدر نداره مادر داره، رسول خداست، از طرف خدا فرستاده شده و کلمه خداست. یعنی کلمه چقدر معنای قشنگی داره، کلمه لفظی رو میگن که گویای یه معناست، وقتی یه معنا میرسه میگم کلمه، یه معنا مقابلش، میگه حضرت عیسی علیه السلام کلمه خداست، یعنی یه لفظی وقتی او رو میبینید تو او دارید خدا رو میبینید. از این تعریف قشنگتر چی؟ که کلمه خداست دیگه، اینطوری تعریف خدا میکنه دست همه رو بسته است، میگه من بلدم چوری تعریف رو، میگم کلمه خداست. امام رو بخواد تعریف بکنه خدای متعال چی میگه؟ که امام مبین، یه جا میگه و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله. امام وقتی میخواد تعریف بکنه که امام سابقه به همه خیرات هست، شما بلدی بهتر از این تعریف بکنه. یه جا تو آیه 24 سجده میگه که اینا یقین دائمی دارن، صبر دارن و یقین دائمی، یه معجزه است. اصلا یقین دائمی تو بشر وجود نداره، یقینش هم نیست، تا چه رسد یقین دائمی. قرآن میگه من تعریف میخوای بکنیم از امیرالمؤمنین علیه السلام اینه، کانو به آیاتنا یوقنون، این کانو یعنی دائما، به آیات الهی اینا یقین دارن. این تعریف راجب حضرت عیسی هم نیست، یعنی فوق حضرت عیسی علیه السلام، راجب حضرت ابراهیمش هم نیست، فوق ابراهیمه، چون حضرت ابراهیم هم در آیه 75 سوره انعام می فرماد ما پرده را جلو چشم ابراهیم زدیم کنار و به آیات ما به یقین رسید. خوب دقت کنید، رسید، به یقین رسید، پس قبلش نبود. تعبیر قرآن فرق میکنه، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، برای اینکه به یقین برسد ما کشف پرده کردیم، پرده را از جلوی چشم می‌زنیم کنار، ملکوت جهان دید، وقتی دید به یقین رسید. برای ابراهیم علیه السلام میگه به یقین رسید، برای امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد کانو به آیاتنا یوقنون، تو یقین زندگی میکنه، اصلا تو یقین جلو میره. معرف باید خود خدا باشه، او اگه بخواد تعریف بکنه بلدت شوری تعریف بکنه، میدونه همچین تعریف میکنه زیبا، عقلها مبهوت میمانه، میگه الله اکبر، کیه این بشر که تو یقین به سر میبره. خب حالا این تعبیر رو دقت کنید که میفرماد اگه با انسان جاهل رفیق شدید تو معرض هلاکتید، میاد یه تعریف ازتون بکنه نابودتون میکنه، میاد سود بهتون برسونه ضرر میزنه، میاد بالاتون ببره پایین میاره، میاد شما رو مسرور بکنه ناراحتتون میکنه، اینه دیگه، خب جاهله دیگه، میاد آبرتون رو اضافه کنه تازه آبرتون رو میبره، منفعت میخواد بهتون برسونه ضرر بهتون میزنه. دوستی خاله خرسه رو دیشب مثالش رو زدم. با توجه به این روایت داره که قطع ارتباط با جاهل معادل ارتباط با یه انسان عاقله. این دیگه یعنی چه؟ اینا بازاریا باید خوب بدونن یعنی چه. بازاریا میگن که جلو ضرر رو بگیری خودش یه سوده. اینه دیگه اقلا می رو میگن، حالا این که میگن بازاری ها، چون بازاری ها تو معامله گاهی وقتا هم نید که سود نمی کنه، هم میگه جلو ضرر رو بگیر، فعلا میگه خود این یه سوده. و یکشون هم میگفت این بازار که میگه یعنی باز آر، یعنی چی میبری دوره باز بیار نزد بره، و اگه باز نیاورده این دیگه بازار نیست. خیلی خوب، پس اصل بازار اینه که باز بیار، اما یه وقت نمیتونه باز بیاره، میگه خب جلو ضرر بگی، فعلا نره کم نشه. این وامایی که بعضی میگیرن هی جریمه رو جریمه، میگه جلو جریمه رو بگی، حالا فعلا جریمه روش نخوره تا حالا ببینیم شوری قصه شو بگیم. تو این روایت میفرماد قطع ارتباط با جاهل معادل ارتباط با یه انسان عاقله، به خاطر همینه میگه فعلا ضرر نکن. این مثل اینه که با یه عاقل رفتی جلو، اما حالا مثل اونسا خودش نیست، میگه معادل اونه. روایت رو دقت کنید، قطیعت الجاهل تعدل و سلت العاقل، قطع با جاهل معادل ارتباط با یه انسان عاقله، یعنی ارزشش اینه. ضرر دیگری که ارتباط با جاهل بر انسان داره اینه، میگه با انسان جاهل که نشست و برخاست کردی خود مهیا کن برای سر صدا و همین حرف و نقل، تو فارسی میگیم همش حرف آدم نادانا، همش حرف بی خودی میزنه. خود مهیا کن که مرتب حرف بی خودی بشنوی، این چوب اولیست که تو ارتباط با جاهل میخوری. نشین با آدم نادان، علم که نداره، تو نفهمیش این حرف میزنه. من جالس الجهال، کسی که با جهال مجالست میکنه، فلیستعد للقیل والقال، خودشو مهیا کنه برای قیل و قال، یعنی سر صدا، یعنی بدون این جاهل همش حرف میزنه، اونا حرفای بی خودی، حرفای لا یعنی، یعنی غیر مقصود. آخرین عرضی هم که دارم این است که فرمود اگر میخوای سالم باشی باید از مصاحبت با جاهل اجتناب بکنی. سلامتی مزود دیگه اینجا سلامتی جسمی همیشه نیست، سلامتی جسمی میگه باید غذای سالم بخوری، هوای پاک استنشاق بکنی تا بدن سالم بشی. اما بعضی اصلا بدنشون سالمه، دلشون پر از درده، پر از قصه است، اصلا یه زندگی سختی داره، پر از گمان بد تو وجودشه، با همه بدگمانه نسبت به همسرش، نسبت به دیگران، اصلا یه جوری همش هم تلقین منفی میکنه، میگه همش برام بد میاد، گاهی وقتا هم نارو به خدا هم نسبت میده، میگه خدا برام این تو خواهد، میگه من اصلا خدا به من نگاه خوب نمیکنه، اصلا یه جور دیگه است، فکرش غلطه، خدا رو هنو نشناخته که چقدر بندگانش رو دوست داره. همین دعای ما رجب که میخونید، یا من یاتی من سهله، اصلا دیدمون رو به خدا عوض میکنه. خدا خداییه که ازش بخواید بهتون میده، نخوایدم بهتون میده، نشناسیدش هم بهتون میده. و من لم یعرفه، چرا؟ تحننم منه و رحمه، چون اون حنین است، حنین دلسوز رو میگن، و مرحوم پدر ما یه تعریف اضافه میکن، گفتن حنان حنان تو لغت میگه دلسوز، ایشون میگفتن یه معنی بالاتر میگفتن ازش، من اون ندیدم تو کتاب لغت دیگه این رو، ایشون میگفتن حنان به کسی میگن که هم تو کوچه و بازار خیابون راه میره، میدید کی نیاز دارد کمکش میکنه، دنبال محتاج میگرده که کمکش بکنه. خدا حنانه، بنده هاشو چرا دوست نداشته باشه؟ فقط ما گاهی لجبازی میکنیم، گناه میکنیم، خب معلومه مقصر خودمونی، بچه‌ای که هی شیطونی میکنه مقصر خودشه، اما این معناش نیست که حالا که شیطونی کرد پدر دیگه میگه این بچه من نیست. چرا؟ هنوز دلسوزشه. اما اگه کار خوب بکنه دو جنبه دوستش داره، هم بچه‌شه هم ندی داره به کمال میرسه، اونم میخواد ازش. فرمود اگه میخواید سالم باشید با جاهل نشست و برخاست نکنه. یکی از ضررها اینه، با آدم جاهل میشه فکرتونو خراب میکنه، یه چیزایی چرت و پرت میگه، چون خود جاهله شما رو میخواد به سمت سقوط ببره. اذا احببت السلامه، وقتی دوست داری که سالم باشی، فجتنب مصاحبت الجهول، از همراهی با انسان نادان اجتناب بکن. خب اینا رو گفتم امشب. یه مصاحب داریم حضرت زینب با امام حسین علیه السلام، مثلا بحث ما اینه چیه امشب؟ مصاحب اینو میگن، یه خواهر و برادری که حدود هر شود 50 سال این برادر خواهر با هم بود، حدود 50 سال. اینو میگن مصاحبت. وقتی که امام میخواستند از خواهرشون جدا بشن چند سفارش کردن، یکیش این بود که یا اختا لا تنسینی فی صلات اللیل، گفتن خواهرم برای تو نماز شب فراموش نکن، که این نیاز به گفتنم نبود، معلوم بود که فراموش نمیکردن برادرش. اما امام حجت الهی به خواهرشون بگوین، شما دیگه حدیث مفصل بخونید، این خواهر زن معمولی دیگه نیستن، حجت الهی دارن به ایشون سفارش میکنن. بله، یکی از بزرگانی که تو بازگشت از مکه، حالا رفته بود از حج، بعد پولاشو مثل این که سرقت میشه چی میشه، بنابراین پول دیگه نداشته، وقت متوسل به امام دوازدهم علیه السلام میشه، میگه آقا من اینجا چیکار بکنم، اهل مشهد هم بوده، تو مشهرم، میگه که خدایا من که مشهد بودم به امام رضا علیه السلام میگفتم، اینجا به کی بگم؟ یخته حرفش حرف درستی هم نیست، مشهد هم میگه آخرش خدا باید کار حل بکنه، اما میگه من وقتی که مشهدم اونجا حاجت دارم به امام رضا علیه السلام میگه، چیکار کنم خدایا، تو این همه مردم حالا باید پول من گم بشه، پول من سرقت بره؟ هول گرفته بودش تو مچه حرام و بایستو عشق میریخ، یخ دید یه آقای اومدن کنارش احبارش بایستن، این هم اینقدر بد اخلاق شده بود ناراحت میگفت با ما حرف نزد. آقا فرمودن که مشکل نیست، اگه پول تو رو دزدیدن، پول خیلی ها رو دزدیدن، پول فلانی هم دزدیدن، خیال نکن فقط از شما همچینه. گفت که دست از دل من بعد تو دیگه نمیخواد من اذیتم بکنی. حالا این همچی میکرد؟ آقا با زبان خوب باش حرف میزدن، اول میخواستن بگن البلا اذا عمت تابت، گفتن وقتی بلا عمومی بشه انسان راحت هضمش میکنه. بعد فرمودن بیا این لیره ها رو بگیر، اون زمان پول عربستان لیره بوده، میگه 114 تا لیره ازت ریختن تو دامن من، گفتن گوشه احرام رو بگیر، گفتن اینا رو بگیر، این پولا رو بگیر، شما خرج کن مکه، بعد میری مدینه، از مدینه میری شام، از اونجا میری عراق، و اونجا نجف و کربلا، کربلا پول تمام میشه، اما اونجا باز یه پولی دستت میرسه که به آسانی شما رو تا خراسان میرسونه. میگه آقا اینا رو گفتن و همتی که داشتن پولا رو میختن تو دامن من، منم زیر کله احرام گرفته بودم یه دونه لیرا افتاد رو زمین، ها فهمیدن صفر بگیر، خم شدم و یه دونه رو از رو زمین برداشتم، آقا غائب شدن تو همین تیکه که رفتم پایین لیرا بردارم، یه بودن شدم هیچ کس نیست، اما پولا تو جیبم بود، تو این گوشه احرام بود. خوشحال شدم تا هم قصه هم رفت. اما یه جمله نید حضرت خیلی زیبا گفتن میری زیارت میکنی، میری بعد شام عمم حضرت زینب سلام الله علیها زیارت میکنی، و همینطور هم شد. بعد از حجش رفت مدینه و بعد شام و از اونجا رفت عراق و عراق هم گد نجف، و بعد که اومدم کربلا اون پولام تمام شد. اما زمانی بود که میزای شیرازی گد کربلا بودن و شد دهه عاشورا، منزلشون روزه بود، به من گفتن شما بیا برو منبر. ما هم گفتیم خیلی دهه عاشورا اونجا رفتیم منبر، خیلی هم شلوغ میشد. بعد که روزه تمام شد یه پولی خوبی بهمون دادن که همونطوری که آقا فرمانده بودن اون پول ما رو رسون تا خراسان، دیگه کرایه ماشینمون شد که آقا فرمانده پول بشه میرسه اونجا. گفتن حضرت زینب سلام الله علیها شرط ازدواجشون با عبدالله هم همین بود که اگه برادرشون خواستن مسافرت برن جدا نشن از این برادر. خب میدونستن کدوم سفره، اطلاع داشتن، همطوری که سفره که نمیخواستن یه سفر تفریحی برن، میدونستن سفر کربلا هست. خب عبدالله هم پذیرفت، اما مهمتر از او اینه که حالا خودشون که میان عبدالله میگن ظاهرا نابینا بوده که نمیتونست خودش بیاد کربلا، اما حضرت زینب سلام الله علیه اومدن دو تا بچه‌شون هم آورده، در حالی که بچه رو دیگه خب میذارم میشه پدرش. اما چیه اینجا این کربلا که اصلا یکی از معجزات اینه، گاهی وقتا شما میخواد یه کاری خوبی بکنی اما اهل خونه رو نمیتونید همراه خودتون ببرید، اونا قانع نیستن، خودتون میخواید برید میدان جنگ، اما زن بچه‌تون اونا چی؟ اونا میگن نه ما نمیخوایم جنگ بکنیم، شما میخواید جنگ کنی برو. اما کربلا یک معجزش اینه که امام را میفتن همه را افتادن همراه امام، برادرشون برادرزاده هاشون همه اومدن، زنها خواهران اینا اومدن، بچه هاشون اومدن، و حالا بالاتر از اینا ادبی که حضرت زینب سلام الله علیها دارن صحنه کربلا. من چون شب رحلتشون هست این جمله رو میگویم، همه گریه بکنید در مصیبت این بانو، که وقتی دوتا آزادشون به شهادت رسیدن جنازه ها رو آوردن کنار خیمه، مادرشون از خیمه بیرون نیومدن بیان جنازه بچه ها رو ببینن، دیگه اینا چیز که دنیا نظیر نداره، اینا رو کجا دنیا سلام بره. ادب اینه، شما یه بار ادب حضرت ابوالفضل علیه السلام میگیم، همه اینا از یه جا دارن استفاده، همه آنچنان مؤدبن در مقابل امام که خواهر خیلی دلشون میخواد جنازه بچهشونه دیگه. من دیده بودم جنازه شهدایی که میبردن، یادم گاهی مادر میگفتن طاقت نداره نگذاری بیه، مادر میگفت من گریه نمی کنم بذاری من بیام ببینم، التزام میداد میگفت من گریه نمی کنم بذاری من جنازه بچه‌ام ببینم، وقت میذاشته میگفتم بیا ببین، گریه نمی کرد میدید، مادر میخواد برای آخرین بار جنازه بچه‌شو ببینه. اما یه چیز بالاتر جلوی آمدن حضرت رو میگیرد و اون اینه که مبادا برادرشون خجالت بکشه، مبادا امام حسین علیه السلام تو چهره خواهر نگاهی بکنن بخوان شرمنده بشن که بچه حالا در راه برادر فدا شده. نه نیمده، این ادب رو ببینید، وقت ببینید که اینا کجا بزرگ شده. انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه، امام زمانشون امام سجاد علیه السلام این شهادت رو دادن، گفتن عمه جان شما به حمد الهی عالمه ای هستید که هیچ معلمه نیست، یعنی کسی بهتون چیز یاد نداده، درس جای نرفتید بخونید، استاد ندیدید شما، اما همه چی رو میدانید. اما نوشتن یه زمانیم علی اکبر سلام الله علیه رو وقتی جنازشون رو آوردن کنار خیمه، جوانای بنی هاشمی وقتی جنازه علی رو رو زمین گذاشتن، جوانا به سر و صورت خود می زدن، دور جنازه فریاد می زدن. نوشتن یه وقت دیدن یه بانوی از خیمه بیرون آمده، اینجا دیگه آمدن خود رو روی جنازه علی انداخته، گریه می کرده، وا حبیبا یبن اخا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به احترام بانوی کربلا، یا الله فرج حضرت مهدی علیه السلام رو برسان، به احترام دعاهای تو نماز شبشون ما رو مشمول دعاهای امام زمانمون بگردان و اعمالمون رو قبول فرما. پروردگارا نظام ما، همه مسلمان ها، رهبر عالی قد حفظ فرما، بیماران رو شفا عطا فرما، امواتمون رو رحمت فرما، باران رحمتت رو بر ما نازل فرما.